بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. این بحث که در سال گذشته شروع شد، عنوانش را جواهر الکلام فی معرفت الامامت و الامام قرار دادیم و بنا شد که بحث تفصیلی استدلالی مقارن باشد. مقارن یعنی با توجه به ادله و اقوال اهل سنت بحث شود، بحث امامت، که گفتیم این باب دوم مباحث امامت است و الا باب اول را قرار دادیم اینطور عنوان کردیم که مباحث امامت است در چارچوب ادله خودمون، به اون طوری که از روایات و غیر روایات استفاده می شود در دائره ادله خودمون، روایات خودمون، کتب خودمون. ولی این باب بابی است که با توجه به انظار و افکار و اخبار دیگران مورد بحث قرار گرفته و فهرست مباحث را، فهرست کلی مباحث را این چنین قرار دادیم که مقدمات ثم مبانی ثم ادله ثم ملحقاتی داریم که اون ملحقات مربوط است به مباحثی که با وهابی ها داریم و مسائلی که اونها مطرح می کنند. مقدمات مباحثمون عرض شده، وارد مبانی شدیم و در مبانی بحث منتهی شد به عصمت، که یکی از مبانی امامت عصمت است. در مسئله عصمت از قدیم الایام بحث شده و کتاب‌های فراوانی مستقلاً نوشته شده در عصمت انبیا، در عصمت ائمه بحث شده. در بحث عصمت در چند جهت باید بحث بشه. جهت اولا تعریف عصمت بود که این جهت تمام شد و فارغ شدیم از این جهت. جهت دوم ادله عصمت است و جهت سوم اقوال اهل سنت و یا روایات اونها در مسئله عصمت. و جهت چهارم شبهاتی است که در مورد مسئله عصمت مطرح می شود، که اگر بخواهیم راجع به عصمت مفصلا بحث بکنیم جمعی این جوانب باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی نمیدونم تا چه اندازه ما بایستی متعرض بشویم و تا چه حد لزوم داره بحث عصمتمون به عنوان یکی از مبانی مسئله امامت. علی حال، وارد ادله که شدیم، اولین دلیلی که بحث کردیم آیه مبارکه ولا ینالو عهدی الظالمین، ولا ینالو عهدی الظالمین بود که مفصلا بحث کردیم. آیه دوم، چون بنابر این است که اول ادله را از کتاب ذکر بکنیم، بعد از سنت و بعد از عقل استدلال کنیم به همون ترتیبی که هست، یعنی ادله اربعه تا اونجایی که دلیل داشته باشه. آیه دوم قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه از ادله عصمت است قطعا، ادله عصمت در یک تقسیم می شوند بر دو قسم. یک قسم ادله‌ای هستند که هم عصمت را و هم معصوم را بیان می کنند، اون ادله هم عصمت را و هم معصوم را، یعنی هم کبرا را و هم مصداق را، اون دلیل معین می کنه. ادله‌ای داریم که نه، به قطع نظر از مصداق خود قسمت عجالتا مورد بحث قرار میگیره. در این آیه مبارکه اگر لحاظ کنیم روایاتی را که در ذیل این آیه وارد شده از طرق خودمون، قرآن بحث تمام میشه در هر دو جهت، یعنی هم بحث کبروی تمام میشه و هم مصداق معین میشه، چون در روایاتی که ما داریم ائمه ما علیهم السلام میفرمایند نحن اولو الامر الذین امر الله بطاعتهم، لکن چون بحث ما و طرف خطاب ما عامه هستند و اونها روایات ما را نمیپذیرند، قهرن ما متعرض این روایات نمیشویم. خود آیه را به ماهیه ببینیم آیا دلالت بر عصمت دارد یا نه. در این آیه مبارکه امر شده است به اطاعت خدا و رسول و اولی الامر. امر آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ دلیل بر این که ماده امر یا صیغه امر دلالت بر وجوب می کند آیا عقل است یا غیر عقل، اینا مباحثی است که در اصول خوندید. لکن در خصوص این آیه مبارکه صیغه اطیع او دلالت دارد بر وجوب اطاعت قطعا. چرا؟ به خاطر این که معنا ندارد ما بگیم یباح اطاعه خدا و رسول، مباح است. معنا ندارد که ما بگوییم مستحب است اطاعه خدا و رسول، اطاعت خدا و رسول واجب است عقلا و نقلا. که البته این قبیل ادله را باز یادتون هست در اصول، که این قبیل ادله را میگویند این اوامر اوامر ارشادی است الی حکم العقل. خب اگر ارشادی باشه دیگه مولوی نیست تا بگیم دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، اساسا تخصصا خارج میشه اجمالا. حالا اینا اشاره هایی بود به مباحث اصولی. علی حال این اطیعو چه مولوی باشد و چه ارشادی باشد دال است بر لزوم اطاعت، دال است بر وجوب اطاعت. متعلق چیه؟ اطیعوا الله و اطیعوا رسول خدا را و اولی الامر منکم، امر شده به اطاعت. اطاعت در این آیه مبارکه اطلاق داره، مقید به قیدی نیست، مشروط به شرطی نیست. شما ملاحظه میکنید در آیه مبارکه و بالوالدین احسانا چی آیه مبارکه؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خب اطاعت از والدین واجبه، یکی از مصادیق احسان دیگه، لکن این اطاعت اطلاق ندارد. چرا؟ چون و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما، مقیده. اطاعت از والدین مقید است به این که امر به حرام نباشد، امر به ما لا یجوز نباشد، و الا لا یجوز. اگر امر به اطاعت والدین اطلاق داشت میبایست میگفتیم که والدین معصومن. پس امر به اطاعت به نحو اطاعت مطلق همیشه ملازم با عصمته. امر به اطاعت خداوند متعال و رسول مقید نیست به زمان معینی، مقید نیست به مکان معینی، مقید نیست به حال معینی، مقید نیست به کار معینی اطلاق. امر به اطاعت خداوند متعال من جمیع الجهات اطلاق دارد، اطاعتا مطلقتا. کل ما یکون امرا من الله فتجب اطاعته بلا قید و شرط. نسبت به رسول هم همینطوره، عطف میشه و اولی الامر منکم بر رسول. پس یجب اطاعت و امر ولی امر به نحو اطلاق. ندارد که ولی امر اگر به شما امر کرد امروز اطاعت کنید، فردا نه. در مسجد اطاعت کنید، خارج از مسجد نه. در امر قضایی اطاعت کنید، در غیر اون امر نه. اگر حالتون چنین بود اطاعت کنید، اگر چنان بود اطاعت نه. هیچ قیدی ندارد. شما بگردید اگر برای این آیه مبارکه مقیدی پیدا کردی، ما دست برمیداریم از اطلاقش. همچنانی که در و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، ادله اطاعت والدین مقیده، ادله اطاعت استاد و معلم مقیده، ادله اطاعت اون کسانی که بر انسان یا شرعن یا عرفن یا اخلاقن به هر دلیلی اطاعت او بر ما واجب است مقیده. بر شما واجب است اطاعت حاکم شرع، اطاعت مجتهد جامع الشرائع، اطاعت از مقلدتون بر شما واجبه، بله واجب، اما مقیده. و الا قائل میشیم، و الا قائل میشیم به اسمت اون مرجع تقلید و نمیدیم این مطلب را، قائل نیستیم. هرگز التماس کردید هرگاه امر شد به اطاعت کسی اطاعتا مطلقتا به حیث این که برای این امر مقیدی نیافتید باید ملتزم بشید به عصمت اون مطاع. و آیه مبارکه این چنینه، هیچ قیدی نداره. پس کل ما امر ولی الامر به فیجب اطاعته، این تمام میشه به این بیان و با این تقریبی که عرض کردم. حالا دلالت این آیه بر عصمت از کجاست؟ به این ترتیبه که اگر این ولی امر امر کند به معصیت خدا نوتان، امر کند به معصیتی یا از روی خطا و سهو و نسیان از او یک امر عوضی سر بزند صادر شود، به مقتضای این اطلاقی که گفتیم باید اطاعت بکنه. اگر مولا که ولی امر گفت مثلا اشرب هذا الخمر، به مقتضای این اطلاق باید چیکار کنم؟ اطاعت. از اون طرف یحرم شرب الخمر هم داریم، شرب خمر حرمتش از ضروریات دینه، پس می شود این مورد از موارد نهی. اون وقت از طرفی آیه مبارکه اطیعوا به اطلاقش شامل این مورد میشه، پس باید اطیان کنیم، این کار را انجام بدیم. از طرفی کتاب، سنت، اجماع، ضرورت قائم بر حرمت این کار، نباید انجام بدهیم. اجتماعی نقیزه این لازم میاد، اجتماع نقیزه این محاله. من هنا ینکشف این که هرگز ولی امر لا یعمر به حرام، لا یعرضه، بر او عارض نمیشه سهوی و خطایی و نسیانی تا امری عوضی ازش سر بزنه. فیکون آیه مبارکه دلیلا بر عصمت اولو الامر. اوه این عرض بنده نیست، فقط بنده نمیگم، به تفاصیل نگاه کنیم. فخر رازی که امام المفسرین اهل سنته، که دیگه فخر رازی کسیست که جمع کرده بین فلسفه و بین کلام و بین تفسیر و علم و اصول، تعبیر میکنن ازش به امام فخر رازی. شما نگاه بکنید در جلد دهم تفسیر فخر رازی، صفحش را یادداشت کردم، در ذیل این آیه مبارکه در جلد دهم صفحه 144 الی صفحه 146 وجه استدلال به این آیه مبارکه بر عصمت و دلالت این آیه را در عصمت به تقریبی که عرض کردم ایشون بیان میکنن. و این تقریب را البته بنده از او عرض نکردم، تقریبی است که برای هر کسی که مقدمات و مبادی مطالب را داشته باشه به راحتی به دست میاد، که این مقداری در علم اصول انسان وارد باشه و مقداری در ادبیات وارد باشه و این قواعد را در دست داشته باشه، بهرن استدلال تمام است. این که من میگم او هم گفته برای خاطر این است که وقتی با یک سنی بحث کردیم به اون میگیم که امامتون که فخر رازی است در تفسیرش اقرار به دلالت این آیه بر عصمت دارد. پس این آیه مبارکه اگر لحاظ بکنیم روایاتمون را که در ذیل این آیه داریم، قهرن آیه دلالت بر عصمت کرد و اولوالامر را هم روایات معین کرد و بحث ما تمام میشه. و اگر به قطع نظر از روایات بحث بکنیم، آیه مبارک دلالت کرد بر عصمت اولوالامر. خب با روایات کار نداریم، زمینه میکنیم بر این استدلال این مطلب را که قبلا هم عرض کردم در مقدمات مباحثمون که اولوالامری که بعد از رسول الله هستند و اولین کسی که مطرح است بعد رسول الله که یا ولی امر یا جانشین یا وصی پیغمبر اکرم یا بفرمایید امام بعد رسول الله علی حالین یا علی یا ابوبکر، از این دو حال خارج نیست. آیه دلالت کرد بر عصمت اولوالامر، درست؟ از اون طرف اقرار دارن مجمعاً بر این که ابوبکر لیس بمعصومین. زمینه میکنیم اون مقدمه را به این آیه مبارکه، پس آیه مبارکه به این بیان هم دلت علی امامت علی بعد رسول الله که عرض کردم اگر به روایات خودمون استدلال کنیم اونا خواهم گفت ما این روایات قبول نداریم، اما این معنا تمام است که اجماع دارن و تصریح دارن. نمیدونم آیا کلماتشون را خوندم یا نخوندم براتون، در جاهایی که پیش بیاد و لازم باشد این عباراتشون را و نصوص کلماتشون را براتون خواهم خوند که ابوبکر لیس بمعصومن. پس وقتی لیس بمعصومن فالآیت لا تشمله، پس بنابراین لیس من اولی الامر الذین تجب طاعتهم. وقتی تکلیف او روشن شد، قهرن تکلیف کسانی که بعد از او آمدن تا چه برسه به سفاح و منصور و متوکل و نمیدونم کی و کی و کی ایلا یومین آدا، تکلیف همه اونو روشن خواهد شد. لیکن فخر رازی پس از این که اقرار دارد بر دلالت این آیه بر عصمت میگوید، این عبارتشو میکنم تا بحثمون ناقص نماند، میگوید حمل الآیته، این که ما این آیه مبارکه را حمل بکنیم علی الائمه المعصومین على ما تقوله الروافض في غاية البعد، كلمة حامل مبتداست، في غاية البعد خبرش، حامل کردن این آیه بر این ائمه‌ای که روافض یعنی بنده و شما و ماها مدعی عصمتشون هستیم، حامل کردن این آیه بر اینها فی غایت البعد. چرا؟ به خاطر این که این طاعتهم، زیرا اگر ما بخواهیم این ائمه را اطاعت بکنیم به مقتضای آیه مبارکه، این طاعتهم مشروطتون به معرفتهم، زیرا ما باید اول این ائمه را بشناسیم سپس اطاعتشون بکنیم دیگه. خب بایستی اطاعت مسبوق به معرفت باشه. انسان تا کسی را نشناسه از او اطاعت کردن یعنی چه؟ پس این طاعتهم، طاعت ائمه که شیعه قائلن، مشروطتون به معرفتهم و قدرت الوصول الیهم. خب ما باید بتوانیم دسترسی باید داشته باشیم به ائمه که شیعه میگن، دسترسی داشته باشیم. خب ببینیم امر و نهیشون چیست، اونا رو بشناسیم، امر و نهیشون به دست ما برسن تا از اونا اطاعت بکنیم دیگه. ان طاعتهم مشروطتون به معرفتهم و قدرت الوصول الیهم فلو اوجب علینا، خداوند متعال، یا اوجب علینا طاعتهم، پس اگر بر ما واجب باشد طاعت این ائمه قبل معرفتهم، پیش از این که اونا رو بشناسیم بر ما واجب باشد اطاعتشون، کان هذا تکلیف ما لا یطاق، اینم برهانه، تکلیف ما لا یطاق لازم میاد. چرا؟ به خاطر این که اطاعت منوط است به معرفت، معرفت منوط است به این که دسترسی بهشون داشته باشیم. خب دسترسی بهشون نداریم پس معرفت نداریم به اونها، وقتی معرفت نداشتیم پس وجوب طاعت از کجا؟ اگر در این حال وجوب طاعت اوامرشون به عهده ما بیاد و ما مکلف باشیم به اطاعت اونها، با این که اونها رو نمیشناسیم، با این که راهی به سوی اونها نداریم، تکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق هم قبیح و ممتنع و محال، پس اطاعت اینها بر ما واجب نیست، لازم که باطل شد فالملزوم مثله. این بیان فرمایش ایشون، این بیان کلام امامشونه. خب نتیجتا عصمت را پذیرفتیم، این آیه دلالت بر عصمت می کند، اما مراد این عینه که شیعه میگن نیست. خب خلفای خودتونم که معصوم نیستن، اقرار دارید، پس مراد از اولوالعزم چی میشه؟ میگه مراد از اولوالعزم امت هستن، امت، امت مراد هست، اولوالعزم یعنی امت. پس ما به مردم میگیم، به امت میگیم که اطاعت کنید اوامر امت را. ببینید چجور در میاد کلام، یا ای الذین آمنوا، ای امت اسلام اطاعت کنید امت را، خودتون خودتون را اطاعت کنید، اینطور میشه. این فرمایش این امام، اینو برای چیه؟ برای خاطر این که نمیخوان اقرار کننده عصمت ائمه ما و امامتشون اینطور عرض کنم که چیز میکنن، به هر حال توجیه میکنن یا فرار میکنن، به هر تعبیر خواستید تعبیر کنید. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم این کلام از این بزرگ مردود از هم نقضن و هم حلن، اما جواب نقضی عبارت از اینه که هم در بخاری، هم در مسلم، هم در کتاب مسند احمد و در همه کتاب هاتون آمده که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، به الفاظ مختلف این حدیث آمده که مفاد همه این احادیث به الفاظ مختلفی این است که انسان در هر زمانی که باشه باید بیعت کرده باشد با امام اون زمان، که اگر بدون بیعت از دار دنیا برود، بدون معرفت از دار دنیا برود، موت اون میته جاهلیه است. در هر زمانی امامی باید باشد، واجب است بر مکلفین که اون امام را بشناسند، که اگر نشناسند و بمیرند مات میتتن جاهلیه. خب نقض میکنیم، میگیم اگر معرفت میسر نیست، نمیتوانیم به امام دسترسی پیدا کنیم، پس پیغمبر اکرم در این احادیثی که خودتونم در صحاحتون روایت کردید کلام الله میفرمودن، تکلیف به ما لا یطاق کردن و چنین اثری هم بار کردن که اگر نشناسی و بمیری موت تو میته جاهلیه است، پس لابد ممکنه معرفت امام، پس لابد راه هست برای رسیدن به امام، و الا چنین اثری بار نمیشد بر عدد معرفت. این جواب نقضی. و اما جواب حلی، ائمه ما در چه زمانی و در چه مکانی خودشون رفتن تو خونه نشستن و در خانه را بر خودشون بستن؟ امام کاظم علیه السلام که در زندان بودن خودشون را زندانی کردن؟ حضرت امیر که 25 سال خانه نشین بودن خودشون را خانه نشین کردن؟ امام زمان که الان غائبن به میل و رغبت خودشون غائبن؟ کی در اینجا مقصره؟ کی باعث این شده است که دسترسی به امام کما هو حقه پیدا نکنیم، نتوانیم دسترسی پیدا کنیم، غیر از حکام جونیست که خودتون پایه های حکومت های اونها را تأسیس کردید و تقویت کردید؟ که مقصود از خودتون یعنی علماشون، و همیشه علماشون اینطور بودن که همیشه در خدمت حکام بودن و تقویت کردن حکومت های اونها را. مگر ابو حنیفه را کی علم کرد در مقابل امام صادق؟ مگر مالک ابن انس را کی گفت کتاب موفع بنویس؟ خود حکام به اینها گفتن، فقه تأسیس کردن، کتاب نوشتن تا در خانه اهل بیت بسته بشه، اونها مانع شدن، آورن با اونها همکاری کردن، اینطور نیست. لذا اونایی که خواستن ائمه را بشناسن شناختن، اونایی که خواستن راه به ائمه پیدا کنن پیدا کردن. قدرت الوصول الیهم یه امر غیر مقدوری نبوده، مالا یطاق نبوده، تا الان هم همینطور در زمان غیبت امام زمان، ولو این که مشقت دارد، ولو این که شرط و شروطش خیلی فراوان است و قوی است برای رسیدن خدمت حضرت علی، خیلی ها رسیدن خدمت امام زمان. پس می شود رسید خدمت حضرت، می شود رسید به معرفت امام، می شود اوامر و نواهی و احکام را از امام گرفت. هر کی نگرفته خودش نگرفته، و حکام زمان هم در هر زمانی نگذاشتن، پس تقصیر از کیه؟ هیچ قصوری در این طرف که نبوده، بخلی که در این طرف نبوده، نقصی که در این طرف نبوده، همیشه از این طرف بوده، کوتاهی ها، تقصیر ها یا قصور ها از این طرف بوده. پس معرفت ممکن است و حاصل است، اونایی که بخوان میرن پیدا میکنن، اوامر و نواهی به دست میاد، چنان که به دست هم آمده، فقهی با این عظمت، فقه شیعی تأسیس شده، و همه اینها فتاوای بزرگانی است که مستند به روایات اهل بیت. پس اینا از کجا آمده؟ خود اون آقایون هم همینطور، خود مالک مگر شاگردی نکرده پیش امام صادق؟ مگر ابو حنیفه خدمت امام صادق نمی‌رسید و شاگردی می‌کرده؟ مگر شافعی شاگرد شاگردان امام صادق نیست؟ و هاکدا. خب بله، احمد ابن حنبل توفیق نداشت خدمت امام عسکری علیه السلام برسه، این عدم توفیق خودشه که ربطی داره. و یا این که
خواسته خدمت حضرت برسه، لیکن امام عسکری که معاصر ایشون بوده، امام در محاصره اون سلاطین جور بودن در شهر سامرا، اون نمیگذاشته که کسانی خدمت ایشون برسن، ولی معرفت میسر بوده برای اهلش و تکلیف مالای اتاق هرگز نبوده. فترخص مما ذکرنا که آیه مبارکه تدل على العصمت قطعا، که خود اونا مقرر. نوبت به صغرا که میرسه و مصداق، اون مقدمهی که بنده عرض کردم تمام بلاک، زیرا الامام بعد رسول الله اما علی و اما ابو بکر، علی و اما ابو بکر، ابو بکر لیس بمعصوم قطعا به اقرار خودشون. و از اون طرف اگر بخواید یک مقدمه دیگری باز ذمیمه کنید، اینو خوندیم در مبانی که لا تخلو الارض من امامین، قطعا باید بعد رسول الله امامی وجود داشته باشه، والامام اما علی و اما ابو بکر، آیه دال است بر این که امام باید معصوم باشه، ابو بکر لیس بمعصوم، فتعین علیون. اشکال فخر رازی هم مندفع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.